میکنن چقدر سعی میکنه سیانت کنه از این مسئله، از این قانون من نظارت داشته باشه و مهمترین ضمانت های اجراش در این باره چه هست؟
نگاه کنید، خب توی برنامه هفتم عملا سن بازنشستگی یه مقدار به هر حال افزایش پیدا کرد که این خودش کمک میکنه.
بله.
در طول سالهای گذشته یکی از موضوعاتی که باعث شده ناترازی رو ما در صندوق ها داشته باشیم اینه که امید به زندگی بیشتر شده و
بله.
از اون بر هم محدودیت وضعیت اشتغال، یعنی ما از یه طرف به طرف ورودی به صندوق ها کاهش پیدا کرده ولی از طرف دیگه خروجی صندوق ها اضافه شده و این باعث شده که ناترازی رو صندوق ها تشدید
بله.
کنه.
بله.
برای که این ناترازی رو حل کنه همون مسیری که همه جای دنیا رفتن و سن بازنشستگی رو اضافه کردن، خب حالا در مجلس 11 تصمیمی که گرفته شد اگرچه با اعتراضات مردمی مواجه شد ولی واقعا رای غیر از این وجود نداشت و مجلس اومد این ایثار رو داشت و دقیقا با همه ترکش ها و اعتراضاتی که متوجه مجلس شد مجلس اومد و نهایتا این مصوبه رو داشت. خب یه مقدار کمک میکنه که وضعیت خروجی های صندوق بهتر بشه و از اون طرف هم وضعیت ورودی های صندوق نسبت به گذشته ترمیم بشه و بتونی یک توازن و تعادلی رو در منابع و مصارف صندوق
بده. یه نکته را من اضافه کنم آقای دکتر،
خیلی کوتاه، وقت رو به پایان هستش.
بله بله، من از آقای دکتر قادری که همیشه پاسخگو هستن
بله بله
هر دو همیشه هم نقد رو میپذیرن. بله اینا راهکارهایی هست که میشه انجام داد، اما خوب
خیلی کوتاه
ما میتونستیم آیه دکتر در حوزه دسترازی در جیب شرکت‌های پسندوار
بله آقای دکتر محمود
از اینام ورود کنیم.
سپاسگزارم، هر دو بزرگوار ممنونم و متشکرم از اینکه همراه برنامه ما بودن، چون وقت اون روی پایان هستش. هم تشکر میکنم از آقای دکتر قادری که همیشه همراه هستن، از نمایندگان محترم مجلس و هم از آقای دکتر محمودی از اقتصاددان. سپاسگزاریم از این با ما همراه بودید. تا ایران امروز دیگر، خدا حافظ.
بله جشن
کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوت.
معلومه که دعوتم، همه دعوتن، جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
بلیت هواپیما از 900 خط هوایی، 1.5 میلیون هتل و اقامتگاه، بلیت قطار، خدمات ویزا و تورهای مسافرتی، سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
محراب عشق،
در سال 1292 خورشیدی خدا به آقا میرعلی مدنی یک پسر بخشید. آقا میرعلی از سادات محترم آذرشهر بود و عشق و ارادتش به مولا سبب شد تا برای فرزند خود نام اسدالله را برگزیند. پسری که در خانه‌ای ساده دیده به دنیا گشود و سرانجام در محراب عشق شربت شهادت نوشید و هم کشید.
امام، ای امام، به ای امت مرا ببخشید، من از شما شرمنده هستم که فقط یک جان داشتم. در راه این انقلاب اسلامی عزیز نثار کنید.
اسدالله در 4 سالگی دامان پرمهر مادر و در 16 سالگی سایه پدر را از دست داد. او ماند و مسئولیت اداری زندگی نامادری و 3 کودک یتیم. از آن پس اوقات خود را در مغازه پدری سپری می کرد. چند سال بعد حجره بزازی پدر را رها کرد و برای تحصیل علوم دینی ره سپار قم شد. درست در زمانی که رضاخان در اوج قدرت و خودکامگی عرصه را بر دینداران زمان تنگ کرده بود، دوستانش در مقام اعتراض به او می گفتند اکنون وقت این سفر نیست، چرا که رضاخان فعالیت علمای اسلام را محدود ساخته و اجازه تبلیغ نمی دهد. او اما می گفت حداقل برای خودم که ملا و واعظ می شوم. مدنی در قم پای درس آیت الله حجت کوه کمری و آیت الله سید محمد تقی خانساری حاضر شد و در سال 1363 قمری برای ادامه تحصیل به نجف اشرف مهاجرت کرد. در نجف در دروس سید محسن حکیم و سید عبدالهادی شیرازی و سپس امام خمینی که در آن زمان در نجف حضور داشت حاضر شد. او در درس آیت الله سید ابوالقاسم خویی نیز شرکت کرده و از او اجازه اجتهاد دریافت کرد.
من شما را وصیت می کنم به تقوا و همین تقوا که رکن مأموریت من است، که نتیجه مأموریت من پیغمبر اکرم می فرماید عزت و رستگاری شما در این دنیا و سعادت شما در اون دنیا.
سید اسدالله مدنی 4 سال در محضر امام خمینی حاضر و از دروس فلسفه، عرفان و اخلاق ایشان بهره فراوان برد. او در 40 سالگی از قم رهسپار نجف شد و در آنجا کرسی تدریس خود را آغاز کرد. با آنکه مجلس درسش بسیار پر رونق و شلوغ بود، اما اجازه نمی داد کسی او را آیت الله خطاب کند. به اطرافیانش می گفت شما چه حجتی دارید که به من آیت الله می گویید؟ خودش نقل می کند که وقتی در نجف بودم عده‌ای از من خواستند رساله بنویسم. مخالفت کردم و گفتم وقتی مرجعی مثل آیت الله خمینی وجود دارد همه باید از ایشان تقلید کنند. آیت الله سید اسدالله مدنی مبارزات سیاسی و اجتماعی خود را از دوران تحصیل در قم آغاز کرده بود. در همان سالها و در اولین فعالیت‌های خود مدتی به زادگاه خود آذرشهر بازگشت و علیه نفوذ اقتصادی و اجتماعی فرقه استعمار ساخته بهائیت در آذرشهر سخنرانی‌هایی کرد. در پی این سخنرانی شهربانی آذرشهر وی را مدتی به همدان تبعید کرد. مدنی جوان از حامیان سید مجتبی نواب صفوی بود و اندوخته ای را که برای خرج ازدواجش کنار گذاشته بود به نواب بخشید. او در دوره زمامداری جمال عبدالناصر در مصر در رأس هیئتی از علمای ایرانی حوزه علمیه نجف برای افشاگری علیه دولت کودتای فضل الله زاهدی در 28 مرداد 1332 به آن کشور سفر کرد.
شهید مدنی از این جاده ملایز قرار بود وارد همدان بشه، از عراق به ملایز تشریف آورده بودن. بسیاری از مردم همدان مخصوصا علما و بزرگان به استقبال ایشون رفتن تا ملایز.
اوائل دیماه بود که مردم با یک استقبال بسیار بی نظیری بالای 30,000 نفر، من خودم اون موقع در اون راهپیمایی عظیم حضور داشتیم و به سمت دروازه ملایر اون موقع رفتیم و با استقبال تمام ایشان رو در همدان بدرقه کردن. بزرگان شهر بودن، خیلی از عزیزان و بسیاری از معتمدین بازار که الان به رحمت ایزدی پیوستن در اون محفل شرکت داشتن و حضرت ایشان رو با عزت تمام در این بیتی که خریداری کرده بودن دوستان و آماده سازی کرده بودن در اینجا مستقر کردن
و ایشون همدان رو انتخاب میکنن و در مراد بیک رو، یعنی ایشون میان در روستای در مراد بیک. بعضی از اهالی اونجا که معروف و مشهورن باقی رو در اختیارشون میگذارن و ایشون میاد اونجا میمونه و بعد دیگه به تدریج آمده شدشون به همدان شکل میگیره و میاد مسجد جامع یه مدتی مسجد بهبهانی نماز میخوندن و بعد نجف رو میرفتن و برمیگشتن، یعنی دوره نجفشون میرفتن تا اینکه صدام ورودشون رو ممنوع کرد و در حقیقت ممنوعیت گذاشت برای ورودشون و ایشون دیگه برگشتن موندن همدان.
نظر مردم وارد این شهر شد و آمدن در یه همچو جایی محقر، اون شخصیت بزرگ در یه همچو جایی کوچک جا گرفتن و مردم بسیاری برای دیدن ایشان به اینجا آمدن و از همینجا جرقه بزرگ انقلاب در همدان زده شد.
پس از درگذشت آیت الله سید محسن حکیم، مدنی مرجعیت امام خمینی را در همدان مطرح کرد. خیلی زود سواک گزارش داد که وی بیش از 1/3 اهالی همدان را مقلد امام کرده است. رفت آمدهای وی به همدان و نجف تا اوایل سال 1350 خورشیدی ادامه پیدا کرد و در این زمان به دعوت مردم و روحانیون شهر خرم‌آباد به آن شهر رفت. سید اسدالله مدنی فعالیت خود را در خرم‌آباد با تدریس درس خارج در حوزه علمیه کمالوند آغاز کرد و پس از مدتی سرپرست این مدرسه شد. با گذشت زمان اندکی او به عنوان وکیل تام الاختیار امام خمینی و نماینده ایشان به روحانیان و مردم خرم‌آباد معرفی شد. با ادامه سخنرانی‌های سیاسی مدنی در مهر 1354 از سواک تهران به سواک لرستان دستوری ابلاغ شد که وی به مدت 3 سال به منطقه نورآباد ممسنی تبعید شود. در مرداد 1356 محل تبعید مدنی به گنبد کاووس تغییر پیدا کرد. سال بعد کمیسیون امنیت اجتماعی خرم‌آباد محل تبعید وی را به شهرستان مهاباد تغییر داد.
من یادمه که مردم در 3 نوبت، در 2 نوبت، حتی شبها، یعنی یه نوبت صبح تا ظهر، یه نوبت از تا مغرب، یه نوبت شبها تظاهرات میکردن و کسانی بودن که مثل اون سرگرد کازرونی ملعون که مردم رو در واقع به رگبار میبستن میکشتن. خدمت شما عرض کنم که این روحیه انقلابی مردم باعث شد که اینا همچنان بترسن و در یک شرایط خیلی بدی قرار بگیرن. ساواک و شهربانی اون زمان و ژاندارمری اون زمان در واقع عهده حرکت انقلاب مردم به رهبری از آیت الله مدنی نمی آمدن و رها کرده بودن و این رها کردن باعث شد که همدان در واقع به عنوان یک مرکز تسخیر شده انقلابیون در بیاد و زیر نظر از آیت الله مدنی کمیته های در واقع دفاع از حریم شهر و روستا و مراکز حساس به وجود بیاد.
آیت الله مدنی فرمودن که خب ما دیگه باید مرکزیت درست کنیم برای مقابله با این، ما نمیتونیم که با سخنرانی حرف بزنیم. بعد ما آمدیم گفتیم خیلی خوبی که کار ندارد، شما که کار سختی نیست، ما شورای هماهنگی کمیته های انقلاب اسلامی استان همدان درست کردیم. هنوز کمیته در ایران درست نشد، یعنی زیر نظر همون شورای انقلاب همدان شورای هماهنگی کمیته انقلاب اسلامی همدان رو انجام داد. وقتی این کار انجام شد و شکل گرفت، خب فرماندهش کی باید باشه؟ آیت الله مدنی منو گفتن که فلان این فرمانده باشه.
انقلاب در آستانه شکلگیری بود و لحظات پایانی رژیم ستمشاهی بود که حضرت آقا خودشون تو صحنه وارد شدن و به عنوان یک فرمانده عملیاتی که مردم نمیدونستن چه خبره، ما همگی قرار بود از سمت خیابون بابا طاهر به سمت امامزاده عبدالله حرکت کنن که تانک‌ها تو مسیر داشتن میامدن از سمت پادگان و سمت بیمارستان ارتش، که خب تانک‌ها متوقف شدن، مردم حضور پیدا کرده بودن، کسی هم نبود اینها رو حمایت کنه. با شنیدن حضور شهید مهراب حضرت آیت الله مدنی، مردم یک جوششی گرفتن، یک توانی گرفتن، یک قدرتی رو در خودشون احساس کردن و همگی اونجا هر کس به سراغ یه تانکی میرفت. من خودم که مسافتی رو از مرکز شهر، از میدان جهاد فعلی پیاده طی کردم تا اونجا، ما چند از بچه ها رفتیم و زمانی که وارد اون محله شدیم و تانک ها متوقف شده بودن و مردم اطراف تانک ها ریخته بودن، ما دیدیم که یک باره یک صدای بسیار مهیج و دلنشینی داره میاد که حضرت آقا بودن که در کنار یکی از فرماندهان پادگان که هم مربوط به ارتش بودن که حالا مال این یگان بودن، ایشان دستشو به پیروزی بالا برده و حضرت آقا عباشون افتاده و داره فریاد میزنه که ما پیروزیم، اینها از ما هستن، به سمت اینها حمله نکنید و اینها رو داشته باشید. و اونجا همه با ذکر صلوات و تکبیر از این قضیه حمایت کردن و این کاری که میخواست به سمت قزوین و بعد به تهران حرکت بکنه برای حکومت نظامی که مردم نمیدونستن فردا چه خبره، که بعد از ظهر یک شب همون روز هم حضرت امام دستور دادن که مردم به خیابان‌ها بریزن و واقعه 22 بهمن در سال 57 رقم خورد.
با تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی، وی از طرف مردم همدان به نمایندگی در این مجلس انتخاب شد و با حکم امام خمینی با اختیارات کامل به امامت جمعه این شهر منصوب شد. پس از شهادت سید محمد علی قاضی طباطبایی، اولین شهید مهراب و امام جمعه و نماینده امام در تبریز، آیت الله مدنی در دهم آبان ماه 1358 با حکم امام به عنوان امام جمعه تبریز منصوب شد.
شهید مدنی در همین مکان که این خانه به یاد او باقی ماند، عرض کنم خدمتان علاوه بر کارهای سیاسیش، تدریس و علمیتش و بیان مسائل مردم در این شهر، علاوه بر همه اینها اخلاقش به قدری زیبا بود، جاذب. یعنی شهید مدنی مصداق روشن اون روایتی بود که از ما میخواهی، روایت از رسول گرامی اسلام، میگوید جاذبه خودتون را بالا کنید به حد اعلا، اما دافعه خودتون را به حد ضرورت نگه بدارید. هر چه میتوانید جذب کنید مردم را با نگاهتون، با اخلاقتون، با برخوردتون، با انفاقتون، هر چه هست جذب کنید. اما دافعه چی دفع کن؟ اون کسی که دیگه قابل علاج نیست اونه کنار بزن و تا جایی که امکان هست اونم برای هدایت نزدیک به هدایت کنه اونم جذب کن، ولی اگر دیدی نمیشه اون وقت برگردان. مثل این که یه انگشت یه ناراحتی داره، ما بلا فاصله زیر عرض کنم چاقوی جراح انگشتمونو قرار نمیدیم، باید تمام دارو و درمان و همه اینها را چه کنیم؟ حتما و حتما عملی کنیم. اگر نشد و خطر برای دست بود اون وقت بریم سراغ عمل جراحی. شهید مدنی هم چه حالت داشت، تمام جذب میکرد، با علما به گونه سخن میگفت، با جوانان به طوری صحبت میکرد، با بازاریان با اداریان هر کدام در خورند خودش یک کار میکرد که وقتی آمد جذب بشه. اونم این جذب نه جذب شهید مدنی بشه، بلکه جذب اسلام بشه.
پس از آغاز جنگ تحمیلی، آیت الله مدنی با پوشیدن لباس رزم و شرکت در جبهه‌های نبرد و با حضور در کنار نیروهای ایرانی و شرکت در مجالس دعا و نیایش آنان مشوق رزمندگان بود. شهید آیت الله مدنی در موقعیت‌های مختلف هرگز ساده زیستی و زهد را فراموش نکرد. او همیشه با زندگی اشرافی علنی و عملی مبارزه کرد. زندگی ساده اش همیشه توطئه های دشمن را برای تخریب شخصیت وی نقش براب می کرد. هنگامی که از قیامت سخن می گفت چنان می گریست که گویی صحرای محشر و عظمت آن را می بیند.
مقدار زیادی با خودم در می روم که خدایا من چی کنم نسبت به گذشته ها؟ اگر عفو نکنی من با این نامه سیاه چطور دست امامت در نماز جمعه بکنم؟ شاید وعدهایی به خودم بدهم که بعد از این درست خواهم شد، ولی گاهی به خاطر میارم با فرمایشی از مرحوم آیت الله امینی را رضوان الله علیه که ایشون میفرمودن نفس اسرع شیء للوعد، اسرع شیء للوعد و ابطأ شیء فی الاجابه.
او خود ساخته ای بود که جامعه سازی کرد، به تهذیب نفس و تقوا بسیار اهمیت میداد و میفرمود مادامی که بت نفس در وجود انسان حاکم است، یعنی آن حکم میکند و انسان بدان عمل میکند، رسیدن به خداوند تبارک و تعالی محال است، به خاطر اینکه این ظلمات برای انسان حجاب شده اند. وقتی ما میتوانیم از این پیروزی انقلاب اسلامی نسبت به خودمان استفاده صحیحی بکنیم که اول نفس خودمان را اصلاح کرده باشیم. به تعبیر دیگر اگر نفسمان اصلاح نشده باشد، پیروزی به هر حدی برسد چاره دردهای ما را نخواهد کرد. سرانجام این عالم مبارز در 20 شهریور ماه 1360 پس از اتمام خطبه‌های نماز جمعه با انفجار نارنجک منافقی کوردل به شهادت رسید.
رادیو ایران. زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
راه امام، کلام امام.
الله اکبر، خمینی رفت. الله اکبر، خمینی رفت.
این بانگ آزادی از خاوران خیزد، فریاد انسان ها از های جان خیزد، اعلام طوفان ها از هر کران خیزد، آتش به شان قهر ملت های در بند است، حبل المتین توده های آرزومند است.
اگر حفظ اسلام یک فریضه الهی است، بالاتر از تمام فرایض، یعنی هیچ فریضه در اسلام بالاتر از حفظ خود اسلام نیست. اگر حفظ اسلام جزء فریضه های بزرگ است و بزرگترین فریضه است بر همه ما و شما و همه ملت و همه روحانیون، حفظ این جمهوری اسلامی از اعظم فرائض است. اگر بنا باشد که روحانیون کنار برند و همین گاهی با یه قلمی فرض کنید که اشکالات را بگند و در رفع اشکالات کوشش نکنند و خطبا در منابر خودشون مسائل روز را فراموش کنند و مسائل انقلاب را فراموش کنند، این انقلاب صدمه خواهد دید. اسلام به دست روحانیون تا حالا زنده مونده، هیچ قشری در این مسئله دخالت نداشته است جز خود روحانیون و خطبایی که در دنبال اونها بودند. از صدر اسلام تا حالا اسلام به دست اینها به اینجا رسیده است. قشرهای دیگر روشن فکر و امثال اینها از اسلام خیلی اطلاع ندارند، اگر هم داشتند کاری نداشتند به این کارها. در زمان رضا شاه محمد رضا و خصوصا زمان رضا شاه که اونهایی که یادشون است میدونن چه خبر بود، همین حوزه های علمیه با تمام ورشکستگی که پیدا کرده بودند و توسری که از همه اطراف می‌خوردند مقاومت کردند و حفظ کردند. و همین خطبا باز اشخاصی بودند که گاهی صحبت می‌کردند و مسائل را یا به صراحت یا به کنایه به مردم می‌گفتند. از این به بعد که هیچ عذری نه من دارم و نه شما و نه هیچ روحانی و نه هیچ نویسنده و نه هیچ گوینده، باید ما برای ادامه این فریضه الهی، برای ادامه این انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی کوشش کنیم و کوششمون را افزون کنیم، برای اینکه اونها مخالفین ما، مخالفین اسلام، کوششون را هر روز افزون میکنند، هر روز توطئه‌هاشون را زیاد میکنند. ما هم باید در مقابل اونها هر روز کوششمون را، دفاع از حق و حقیقت را افزون کنیم.
ساعت 14